سلام، نوه صبح به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. وزارت دفاع روسیه میگوید پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اوضاع در این کشور بدتر خواهد شد. نخستین گزارش این برنامه به نگرانی روسیه در این مورد اختصاص یافته تا دقایق دیگر خواهید شنید. افغانستان در مسابقات فوتبال چلنج کپ آسیا امروز با فیلیپین مسابقه می کند. در این باره نیز بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی ادامه روابط افغانستان و چین تاکید نموده و گفته است این روابط از اهمیت زیادی برخوردار است. یک مرد 26 ساله به اتهام تجاوز جنسی بالای خواهرش در ولایت جوزجان بازداشت شده است. در ادامه مسابقات چلنج کپ آسیای اعضای تیم ملی افغانستان امروز در مقابل حریفان فیلیپینی خود قرار می گیرند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که قصر سفید در رابطه با فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین مبنی بر برگشت نیروهای مستقر شده روسی در نزدیکی اوکراین با احتیاط ابراز نظر کرده است. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی ادامه روابط افغانستان و چین تاکید نموده و گفته است این روابط از اهمیت زیادی برخوردار است و منفعت افغانستان در تحکیم هرچی بیشتر آن نهفته می باشد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی در مصاحبه با یک رادیوی بین المللی چین گفت حکومت آینده افغانستان نه تنها روابطش با چین را ادامه خواهد داد، بلکه آن را گسترش نیز خواهد بخشید. آقای کرزی در از اقدام برای تحکیم این روابط در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و تجارتی هم سخن گفت. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می‌افزاید که رئیس جمهور کرزی در این مصاحبه در رابطه با برگزاری چهارمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های سیکا گفت که این کنفرانس برای همکاری‌های امنیتی و اقتصادی کشورهای آسیایی نقش مهم دارد و چین به حیث یکی از بزرگترین کشورهای جهان می‌تواند این کنفرانس را به یک وسیله مؤثر به نفع آسیا مبدل سازد تا صلح و امنیت در منطقه برقرار گردد. رئیس جمهور کرزی در رابطه با احیای راه ابریشم گفت از پیشنهاد حکومت چین برای احیای راه ابریشم حمایت میکند. یک مرد 26 ساله به اتهام تجاوز جنسی بالای خواهرش در ولایت جوزجان بازداشت شده است. این مرد اعتراف کرده که بنابر درخواست خود خواهرش این کار را انجام داده است. عبدلطیف ساقزی آمر کشف جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت جوزجان میگوید که این زن از نیروهای پلیس خواسته تا برادرش را دستگیر کنند. با گفته ساقزی این زن گفته که برادرش به زور بالای او تجاوز کرده است.
آمد داره شد که ساعت 9 شب برادر از قیمنام بالای تجاوز میکنه. بلاخره ما اقدام به کار نمودیم، رفتیم برادر از دستگیر نمودیم و برادرشم به جرم خود اعتراف کرد.
این زن که نخواست نامش افشا شود از نهادهای مسئول میخواهد تا برادرش را مجازات کنند. در ادامه مسابقات چلنج کپ آسیای اعضای تیم ملی افغانستان امروز در مقابل حریفان فیلیپینی خود قرار میگیرند. یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان میکوشد از بازی را به نفع خود به پایان برساند. به گفته آقای کارگر افغانستان و فیلیپین 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در مالدیو مسابقه میکنند. بازی دوم افغانستان به روز پنج شنبه با ترکمنستان برگزار میشود. افغانستان به روز شنبه با لاوس و میدان خواهد رفت. نزدیک به 30 خانواده از ترس لغزش یکو در دره خنجان ولایت بغلان خانه‌هایشان را ترک کردند. باشنده‌های محل می‌گویند که در صورت لغزش این کو فاجعه بزرگ انسانی به وجود خواهد آمد. سلطان محمد عبادی والی بغلان نگرانی مردم را به جا می‌داند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به مردم در نتیجه لغزش احتمالی این کو تدابیری را روی دست گرفتند.
خیلی مای نگرانی ما هست، چرا که یک کوه است و او اگر خدا نخواست با فشار بیا پایین شوه هم دریا رو بسته میکنه و همین ساعتی که این مردم زندگی میکنه اینا رو تهدید میکنه و در پلوش را هم بسته.
این کوه در منطقه چندران در ریه خنجان بغلان موقعیت دارد. خانواده ها در حالی از ترس لغزش این کوه خانه هایشان را ترک کردند که در نتیجه لغزش یک تپه در منطقه آبباری که ولسوالی ارگوی بدخشان اخیرا صدها تن زنده زیر خاک و گل شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. با این هم اخبار بین المللی. قصر سفید در رابطه با فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین مبنی بر برگشت نیروهای مستقر شده روسی در نزدیکی اوکراین با احتیاط ابراز نظر نموده است. یک مقام ارشد اداره اوباما دیروز به خبرنگاران گفت ما شاهد آن بوده ایم که رئیس جمهور پوتین گفته است و اگر نیروهای روسی یک خروج با معنی و شفاف را به پایگاه های اصلیشان انجام دهند ما از آن استقبال خواهیم کرد. این مقام آمریکایی همچنان گفته است با وجود آن که در گذشته نیز از رهبران روسیه در مورد عقب نشینی قوا از سرحدات اوکراین شنیده ایم ولی آنها عمل نکردند. این مقام افزود اداره آمریکا این مسئله را از نزدیک نظارت خواهد کرد و قبل از آن که در مورد قضاوت کند خواهان شواهد خواهد شد. ولادیمیر پوتین دیروز یعنی 6 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری اوکراین اعلان خروج قوای روسی از سرحد اوکراین را کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید نگرانی دارد که با خروج قوای بین المللی از افغانستان وضعیت در این کشور بدتر خواهد شد و روسیه به همین دلیل اقدامات را برای تقویت امنیت متحدین خود در آسیای میانه اتخاذ کرده است. آناتولی انتونوف معاون وزارت دفاع روسیه در مصاحبه با آژانس خبری کوایت گفت مسکو تحولات در افغانستان را از نزدیک مشاهده میکند و اقداماتی را برای جلوگیری از عواقب منفی خروج قوای بین المللی از افغانستان اتخاذ میکند. وزیر خارجه بوسنیا زلاتکو گولان مرزیجا میگوید بیش از 25% نفوس این کشور از بدترین سیلاب‌ها در تاریخ بالکان متضرر شدند. لوگام زریجا دیروز گفت بیش از 1 میلیون نفر از نفوس 3.8 میلیونی بوسنیا به آب پاک دسترسی ندارند.
نیدی پرکو میلیون یودی ترنتنو بز وده.
او میگوید بیش از 1 میلیون نفر در حال حاضر آب ندارند و 25% نفوس بوسنیا از این فاجعه متاثر شدند. می توانیم به شما بگوییم که تا حال بیش از 2000 زمین لغزیده ثبت و راجستر شدند. متخصصین را برایم گفتند و ایرانی هایی که در چند روز در شهرهای لاماگای و دوبوی رخ دادند مساویس با ایرانی هایی که یک عملیات نظامی چند ماه می تواند باعث گردد. ده ها هزار نفر در بوسنیا، کرواشیا و سربیا به دلیل سیلاب‌ها که اکثر نقاط بالکان را متضرر ساختند، از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. کارگران و رضاکاران در چند شهر بزرگ سربیا و شمول بلگراد مشغول جابجاسازی موانع در کنار دریاهایی هستند که سطح آبشان بالا آمده است. بیش از 40 نفر تا حال از اثر باران‌های شدید که هفته گذشته آغاز شد، در بالکان جان دادند. آنچه به مشکل این حادثه افزوده این است که باران‌های شدید منتج به لغزش زمین در بعضی مناطق شده که در آن ماین‌های باقی مانده از دوران جنگ 1990 تا 1995 در بالکان هنوز هم فرشند. ایالات متحده 5 مقام نظامی چینایی را متهم به جاسوسی اینترنتی شرکت‌های آمریکایی کرده است. این 5 مقام چینایی عبارتند از وانگ دونگ، سون کالیانگ، وینشینیو، هانگ جینیو، گوچینوی. رسانه‌ها گزارش دادند که شرکت‌های آمریکایی الکوا وستینگ هاوس، شرکت فولاد ایالات متحده، ویلگینی تکنولوژیست هدف رخنگران اینترنتی چینایی بودند. واشنگتن پست و رسانه‌های دیگر گزارش دادند که 5 چینایی که از آنها نام گرفته شد، همه اعضای اردوی آزادی بخش مردم چینند. اریک هولدرلوی، لوئیس رنوال آمریکا گفته است این اتهامات اولین اتهاماتی هستند که بالای مقامات برحال حکومتی وارد شدند و باید زنگ خطر باشد. شرکت امنیتی ماندینات آمریکا سال گذشته در یک گزارش گفت چین یک واحد وابسته به اردو را ایجاد نموده است که در بخش دزدی سرمایه معنوی و اسرار دولتی از خارج فعالیت دارد. از سوی دیگر چین ناوقتی دیروز در پاسخ به موضوع این اتهامات را تقلبی عنوان نموده و گفت اتهامات آمریکا علیه افراد چینایی کاملا پوچ و بی اساسند. یک ائتلاف و رهبری نوری المالکی صدر اعظم عراق برنده بیشترین آرای انتخابات پارلمانی آن کشور شد. نتایج انتخابات که دیروز منتشر شد نشان می‌دهد که بلوک دولت قانون مربوط به مالکی 92 کرسی از کرسی‌های 328 گانه پارلمان عراق را برنده شده‌اند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نه و نو دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه روسیه میگوید پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اوضاع در این کشور بدتر خواهد شد. احتمال لغزش یک کو در بغلان، باشنده های محل کمک میخواهند.
رمبان میکنه برادر شب اگه باشه کلی مردم زیر خاک میشه.
امیال ولی داباتیه که فعلا نیست که پینیست یا مردم با خبر سازد.
افغانستان در مسابقات فوتبال چلنج کپ آسیا امروز با فیلیپین مسابقه میکند.
با برد تیم فاینال افغانستان با بازی پنجم خود در فاینال مسابقات چلنج کپ حضور خواهد پیدا کرد.
عکس العمل ایالات متحده آمریکا در مورد دستور روسیه جهت عقب نشینی نیروهایش از سرحدات اوکراین چیست؟
وی میگوید ما تا حال ثبوت را برای چنین اقدام ندیده ایم. باید یادآور شوم که چنین اعلانات هفته گذشته هم صورت گرفت، ولی ما در آن وقت هیچ ثبوت از این اقدام را ندیدیم.
و مجله فرهنگی رادیو آزادی را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. روسیه به خاطر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نگران است. وزارت دفاع روسیه میگوید که پس از خروج این نیروها از افغانستان، اوضاع در این کشور بدتر خواهد شد. قرار است ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان در پایان امسال خاتمه یابد. فشرده گزارش خبرگزاری انترفاکس را در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
وزارت دفاع روسیه می گوید به دنبال خروج قوای آیساف از افغانستان، وضعیت در این کشور بد خواهد شد و به همین سبب روسیه اقدامات را برای تحکیم امنیت متحدین خود در آسیای میانه اتخاذ می کند. آناتولی انتونوف معاون وزارت دفاع روسیه می گوید این وزارت تحولات در افغانستان و اطراف آن را از نزدیک مشاهده می کند و نگران است که با تکمیل ماموریت آیساف و خروج این نیروها از افغانستان، وضعیت در این کشور و منطقه بد خواهد شد. انتونوف در مصاحبه با کونا آژانس خبری کویت گفت چالش های امنیتی از سوی تندروان و گروه های تروریستی متوجه اند که متاسفانه انوز هم در افغانستان فعالیت دارند و در چنین حالت وزارت دفاع روسیه هر آنچه در توان دارد در قدم اول برای تقویت امنیت متحدین خود تاجکستان و قرقیزستان انجام خواهد داد. انتونوف گفت پایگاه‌های امنیتی روسیه در این دو کشور تضمین برای امنیت این کشور هاست. معاون وزارت دفاع روسیه می گوید سر از همین حال اقدامات زیاد برای تقویت توانایی‌های جنگی در پایگاه‌های روسی اتخاذ شدند، مخصوصاً قوای هوایی در قرارگاه کانت قرقیزستان و پایگاه نظامی در تاجکستان با اسلحه بهتر مجهز شدند. وی افزود ما همکاری های خوب نظامی و تکنیکی با قوای مسلح تاجکستان و قرقیزستان داریم تا آنها برای مبارزه بر ضد تهدید تروریسم و مواد مخدر آماده باشند. انتونوف گفت قرار است معاونین وزارت های دفاع تاجکستان و قرقیزستان در اجلاس آینده روی امنیت بین المللی که در مسکو دایر می شود روی این مسئله صحبت کنند. معاون وزیر دفاع روسیه گفت جالب خواهد بود ببینیم که چی اقدامات بیشتر برای تحکیم امنیت این کشورها و کشورهای عضو سازمان امنیت دسته جمعی یا CSTO باید اتخاذ کردند. اعضای سازمان امنیت دسته جمعی عبارتند از روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان و بلاروس. افغانستان در سال 2013 عضویت ناظر این پیمان را اخذ کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نزدیک به 30 خانواده از ترس لغزش یکو در دره خنجان ولایت بدخشان خانه هایشان را ترک کردند. باشنده های محل می گویند که در صورت لغزش این کو فاجعه بزرگ انسانی به وجود خواهد آمد. این کو در منطقه چندران دره خنجان بغلان موقعیت دارد. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
مردم میگویند اگر این کوه بلغزد فاجعه به بار می آورد، زیرا بلغزش این کوه ممکن ده ها منزل مسکونی تخریب، شهرها مسدود و دریا هم بند شود.
کوه شش تا کرده می حرکت کنه، درخ خرد است. درخ خرد است، یعنی می رو و خانه را گرفته دو بغل می زنه. دو بغل که زدی را هم بند می کنه، بیادر شب اگه باشه کلی مردم زیرش. خوک میشه تا اسپندک بسته زیر یاو میشه. وضعیتی که ما دیدیم بسیار خطرناک است.
سرک از بین مکمل میره و دن میشه، احتمال داره که تا منطقه لالمه ایجاره او بگیره. باز اگر یاو اله شود میزنه ولسوری خنجان مکمل تخریب میکنه. پای برق سرک هر چی که آباتی باشه.
امیال ولی دا آباتی که فعلا نیست که پنس یا چند تا مدن شناس نمیبرن که امی گپ چی است؟ آتش فشان است یا ای کدام گپ دیگه است یا مردم با خبر سازد؟
این کوه که در منطقه چندران دره خنجان و در فاصله 500 متری غرب شهرهای عمومی قرار دارد، کوهی بزرگ و حاکم بر بخش همین دره است. آنچنانی که منو چند تن از مردمان محل ساعتها و از نزدیک تماشاگر این کوه بودیم، به طور مداوم سنگهای خرد و بزرگ از بدنه آن جدا و چند باری هم بخشهای کوچک از آن فرو ریخت و در دامنه اش گیر کرد. مردم محل به رادیو آزادی گفتند این حالت از 5 روز بدین سو دوام دارد و معلوم نیست که سرانجام چی می شود. دو معدنشناس هم که از مرکز برای بررسی همین موضوع آمده بودند نیز حرف روشنی در مورد علت این حادثه و عواقب بعدی آن نزدند. در حال حاضر نزدیک به 30 فامیلی که در دامنه همین کوه قرار داشتند به جاهای امن منتقل شده اند و سلطان محمد عبادی والی بغلان که در محل حادثه حضور داشت گفت در حالت آماده باشند و ماشین های کوهکنی را هم آماده کرده اند که اگر کوه فرود بیاید به آن رسیدگی عاجل گردد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت مردم از خطر رهیده اند، اما او نگران بند شدن دریا است که از آن بحر به وجود می آید و اگر یک بار جاری شود خسارات زیادی را به بار می آورد.
اقدامات در خانه وقت مردمی که در محلات است ما باید تدارک درون کنیم. دوست ما باید با تمام امکانات در محل حضور داشته باشیم. گروه‌های نجات و تامین امنیت هم در مجموع
مردم میگویند 10 سال پیش نیز در همین موسم بارندگی بخشی از این کوه لغزید اما پایین نیامد و خسارات را هم به بار نیاورد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، دره خنجان، ولایت بغلان.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. روی همین موجها از 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. روزنامه واشنگتن پست در یک مطلب نوشته است که عبدالله زمانی که پیام آور مرگ بود، حالا می خواهد به حیث رئیس جمهور افغانستان روی زخمها مرهم بگذارد. این مطلب را ستار فروغ مرور کرده است.
در مقاله واشنگتن پست آمده است که در جریان جنگ داخلی در دهه 90 در افغانستان، برخی ها عبدالله را پیام آور مرگ می خواندند. به اساس این مقاله آقای عبدالله زمانی به این شهرت کسب کرد که ارقام قربانیان جنگ را اعلام می نمود. به روشت روزنامه اکثریت قربانیان این جنگ داخلی پشتونها بودند و تاجک ها زمام حکومت را در دست داشتند. به روشت واشنگتن پست عبدالله پس از گذشت 2 دهه حالا در مبارزات انتخاباتی افغانستان از همه پیش قدم است و می خواهد این کشور را که سابقه نزاهای قومی دارد یک پارچه و متحد سازد. در مقاله این روزنامه همچنان آمده است که پیروزی وی در انتخابات 5 اپریل یک منبع امید برای افغانستان به حساب می آید. این در حال است که نیروهای بین‌المللی در پایان امسال میلادی این کشور را ترک می کنند. واشنگتن پست در ادامه می نویسد در میان افرادی که بر نقش عبدالله در دهه 90 انگشت انتقاد می گیرد، یکی هم عبدالقیوم عارف است. آقای عارف که در اصل پشتون است قبلاً رئیس بانک ملی بود. او میگوید عبدالله در آن وقت پیوسته این حرف را به زبان می آورد که امروز به این تعداد و روز دیگر به آن تعداد اشخاص را کشتند. عبدالقیوم عارف گفته هرگز قبول نمی کند که عبدالله تغییر کرده است. آقای عبدالله در دور اول انتخابات 45% آرا را کسب کرد. به نوشته این روزنامه عبدالله بسیاری از رایه‌ها را در ولایات به دست آورده است که در آن ولایات تاجک ها زندگی می کنند. به اساس مقاله واشنگتن پست وی آرای 25% رای دهنده های پشتون را نیز از آن خود کرده است. رقیب او اشرف غنی احمدزی 31.6% آرا را کسب کرده و در جایگاه دوم قرار گرفته است. واشنگتن پست می نویسد به میان آمدن این وضعیت به خصوص ناشی از مفکوره های جدید جوانان است که خود را دور از وابستگی های قومی می شمارند. به اساس مقاله واشنگتن پست، نفوس افغانستان را اکثراً جوانانی که سنشان کمتر از 25 سال است تشکیل می دهد. بسیاری از پشتون ها می گویند به جای آن که به جنگ های دهه های اخیر توجه شود، به چنین یک نامزد رای می دهیم که با تروریسم و جنایت مبارزه کند و زمینه کار را برای مردم مساعد بسازد، زیرا با کاهش کمک های بین المللی اقتصاد این کشور رو به تضعیف است. به نوشته واشنگتن پست، از لحاظ تاریخی در رأس حکومت در این کشور پیوسته پشتونها قرار داشتند، اما یک جوان 28 ساله پشتون به نام وکیل میگوید برای او مهم نیست کی در انتخابات برنده می شود، اما به گفته او فرد برنده باید به خشونت ها نقطه پایان بگذارد. پوهاند ودیر صافی، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید مسئله قومیت دیگر اهمیت خود را در افغانستان از دست داده است. به گفته وی، اقوام مختلف در شهرهای بزرگ این کشور زندگی میکنند و جوانان تاجک، ازبک و پشتون در پوهنتونها من حیث دوستان و رفقا با هم ارتباط دارند و مسئله قومیت برای آنها مطرح نیست. به اساس یک سروی که در ماه مارچ انجام شد، تفاوت‌های منطقه‌ای و قومی در حال حاضر نقش مهمی در انتخابات ایفا میکند. اما از هر ده افغان، 7 تن آنها گفتند که برایشان این مهم نیست کی رئیس جمهور آینده افغانستان انتخاب شود. در ادامه مقاله واشنگتن پست آمده است، زمانی که نیروهای اتحاد شوروی از افغانستان بیرون شدند، عبدالله به عنوان سخنگوی وزارت دفاع در دوره رئیس جمهور پیشین برهان الدین ربانی کار میکرد. در آن زمان جنگ داخلی در افغانستان آغاز شد و تاجک ها با پشتون ها و هزاره ها به مبارزه پرداختند. این جنگ سبب تخریب کامل شهر کابل شد و پشتونها تشویق شدند که از گروه تازه ایجاد شده ی طالبان حمایت نمایند. روزنامه می نویسد هنگامی که طالبان در سال 1996 کابل را تصرف کردند، آقای عبدالله با دیگر اعضای ائتلاف شمال به فرار مجبور شد. قوای ائتلاف شمال و تخریب خانه های پشتونها و دست داشتن در قضایای اختطاف افراد در شهر کابل متهم شدند. آقای عارف میگوید نزد پشتونهای نگرانی وجود دارد که اگر عبدالله رئیس جمهور جدید افغانستان انتخاب شود، دوستان و همکاران سابق او به کرسی های بلند دولتی راه خواهند یافت. به گفته وی، آقای عبدالله قادر نخواهد بود که قماندانان خود را کنترل کند و به این ترتیب اختطاف افراد، سرقت و قطاع طریقی بار دیگر آغاز خواهد شد. بنوشته واشنگتن پست، عبدالله در یک مصاحبه حاضر نشد که به سوالها در مورد سابقش پاسخ بدهد، اما سخنان آقای عارف را زهرا گین خواند. او همچنان گفت که آقای عارف نظریات نادرست را ارائه کرده است. عبدالله گفته است مردم افغانستان به پیام آور مرگ رأی ندادند. حامیان او میگویند در صورتی که عبدالله در انتخابات برنده شود، با چالش های عمده روبرو خواهد بود. در مقاله واشنگتن پست همچنان آمده است عبدالله شک دارد که مشکلات از طریق گفتگو با طالبان حل شود. او تاکید میکند که نخست باید حاکمیت قانون در افغانستان تامین شود و سپس از طریق زور و قوه با طالبان صحبت گردد. اما این نظریات عبدالله پشتونها را در جنوب و شرق افغانستان نگران کرده است. حاجی امیرجان، یک بزرگ قوم پشتون که در ولایت اورزگان زندگی می کند، به واشنگتن پست گفته است که در این مورد زیاد نگرانی ندارد، زیرا به باور او عبدالله نسبت به زمانی که عضو ائتلاف شمال بود اکنون بیشتر تغییر یافته است. این بزرگ قومی افزوده است که آماده ایم یک رهبر تاجک داشته باشیم، اما عبدالله باید با پشتونها طور دیگر برخورد نماید، نه آنچنانی که رئیس جمهور کرزی برخورد داشت. وی میگوید اگر سیاست های کرزی را دنبال کند و تلاش نماید که پشتونها را قل و قم کند، به یقین میگوید که پشتونها بر ضد وی بپا خواهند ایستاد و او به عنوان یک رهبر نخواهد توانست که دوره‌اش را به پایان رساند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:24 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه مسابقات چلنج کپ آسیا، اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در مقابل حریفان فیلیپینی خود قرار میگیرند. یوسف کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که افغانستان میکوشد این بازی را به نفع خود به پایان برساند. با گفته آقای کارگر، هدف از این مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا است. او در ادامه افزود:
اگر ما در راوند اول که در گروه چهار تیمی خود قرار داریم بتانیم با یک برد و دو تساوی تیم داشته باشیم، یعنی با 5 امتیاز میتانیم در راوند سیم فاینال که از گروه الف دو تیم حضور پیدا میکنه، در راوند سیم فاینال 3 بازی ما در راوند اول داریم و یک بازی هم در راوند سیم فاینال که با گروه قرغیزستان و مالدیو و میامار و فلسطین از دو گروه الف، اگر ما با اونا با یکی از تیم‌ها در سیم فاینال سر میخوره افغانستان، با برد سیم فاینال افغانستان با در بازی پنجم خود در فاینال مسابقات چلنج کپ حضور خواهد پیدا کرد و با قهرمان شدن از این جام بازی پنجم میتونه حضور افغانستان در مسابقات جام ملت‌های آسیای 2015 استرالیا باشه.
با گفته آقای کارگر، بازی افغانستان و فیلیپین 8:30 دقیقه امشب به وقت افغانستان در مالدیف برگزار می شود. بازی دوم افغانستان به روز پنجشنبه با ترکمنستان برگزار خواهد شد. افغانستان به روز شنبه با لاوس به میدان خواهد رفت. نتایج این بازی های جالب را در وبسایت رادیو آزادی هم دریافت کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هفت شام به وقت کابل، یعنی پس از ختم نشرات روزمره رادیو آزادی آغاز می شود. رادیو آزادی در فیسبوک و توییتر هم قابل دسترس است. آدرس های ماست facebook.com/azadiar و twitter@radioazadi.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
One seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایالات متحده آمریکا در مورد فرمان تازه رئیس جمهور روسیه دیروز به طور محتاطانه عکس العمل نشان داد. ولادیمیر پوتین به نیروهای روسی مستقر در نزدیک سرحد اوکراین دستور داده تا به مراکزشان بازگردند. بیشتر در این مورد در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
قصر سفید در رابطه با فرمان رئیس جمهور روسیه مبنی بر عقب نشینی نیروهای مستقر شده روسی در نزدیکی اوکراین با احتیاط ابراز نظر کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز اعلان کرد که بخشی از قوای روسی از سرحد اوکراین خارج خواهند شد. یک مقام ارشد اداره اوباما دیروز به خبرنگاران گفت: ما شاهد آن چی بوده ایم که رئیس جمهور پوتین گفته است و اگر نیروهای روسی با شفافیت به پایگاه‌های اصلیشان برگردند، ما از آن استقبال خواهیم کرد. این مقام آمریکایی همچنان گفته است: با وجود آن که در گذشته نیز از رهبران روسیه در مورد عقب نشینی قوا از سرحدات اوکراین شنیده ایم، ولی آنها عمل نکردند. این مقام افزود: اداره آمریکا این مسئله را از نزدیک نظارت خواهد کرد و قبل از آن که در مورد قضاوت کند خواهان شواهد خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا نیز در عکس العمل به اعلان اخیر حکومت روسیه گفت این اقدام نیاز به شواهد دارد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک کنفرانس خبری در مورد اعلان اخیر رئیس جمهور پوتین چنین گفت. وی میگوید ما تا حال ثبوت را برای چنین اقدام ندیده ایم. باید یادآور شوم که چنین اعلانات هفته گذشته هم صورت گرفت، ولی ما در آن وقت هیچ ثبوت از این اقدام را ندیدیم. باید تاکید کنم که روسیه تعداد زیادی از قوا را در امتداد سرحد با اوکراین جابجا کرده است که هنوز هم مایه نگرانی آمریکاست و ما با وجود اعلامیه‌های عمومی تا حال شاهد تغییر نبوده ایم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد انتخابات اوکراین که قرار است به روز یک شنبه دایر شود گفت. وی میگوید ما قاطعا از گزارش امروز مؤسسه دموکراتیک ملی در امور بین المللی استقبال کرده ایم که گزارش هفته گذشته سازمان امنیت و همکاری اروپا را در مورد پیشرفت در آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه می تایید کرده است. حدود 900 ناظر موقتی در چوکات ماموریت دفتر اداره حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین حضور می یابند که امروز و فردا به اوکراین می رسند. 93% کمیسیون های محلی انتخاباتی در سراسر اوکراین به طور عادی فعالیت دارند. تلاش ها ادامه دارد تا هر اقدام مورد نیاز اتخاذ شود تا مردم در محلاتی که محدودیت ها در آن از سوی جدایی طلبان وضع شده است فرصت رای دهی را به دست آورند. این بیانات در حال ایراد شدند که تنش ها میان غرب و روسیه به سبب الحاق کریمیا با روسیه همچنان ادامه دارد و غرب مسکو را متهم به دست داشتن در نارامی های شرق اوکراین می کند.
زرگونه منگل گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با فیض الله قرداش باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام به شنونده های رادیوی آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره داریم خبرهای فرهنگی هفته قبل، داستان کوتاهی با نامه چقدر زود دیر می شود، صحبت در مورد زندگی، تنهایی و من، و باز هم در مورد افسردگی. و اما قبل از همه اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
شماری از فرهنگیان و شخصیت‌های علمی خواستار ایجاد اتحادیه سراسری شعرا و نویسندگان شدند. محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری در دیدار با شماری از استادان عرصه زبان و ادبیات، شاعران و نویسندگان افغانستان دیدار و با آنها پیرامون وضعیت موجود فرهنگی در کشور گفتگو کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، معاون اول ریاست جمهوری در این دیدار با اشاره به فرهنگ پربار و غرامند گذشته افغانستان گفت: جایگاه شما پیشتازان فرهنگ افغانستان در میان مردم ما مشهود است، ولی نبود یک برنامه راهبردی برای فرهنگ افغانستان یکی از دلایلی است که ما در این سالها پیشرفت در زمینه اطلاع فرهنگی نداشته باشیم. در این نشست شماری از نویسنده ها تا صحبت های کوتاه به مشکلات موجودی که فراراه جامعه فرهنگی افغانستان قرار دارد اشاره نموده، ایجاد نهاد ملی برای تحقیق و پژوهش ادبی و کار برای ایجاد ادبیات ملی در افغانستان، تدوین سیاست فرهنگی برای ادامه کار مسمر فرهنگی در کشور، بازگردانیدن جایدادهای اتحادیه نویسندگان افغانستان و اتحادیه سراسری ژورنالیستان افغانستان را در صحبت‌های خود مطرح نمودند. در پایان قرار شد تا کمیسیون با شرکت تعدادی از استادان، شاعران و نویسندگان کار بر تدوین طرح سیاست فرهنگی افغانستان را آغاز کند.
موسیقی
حرفه ناشران افغانستان در 27 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مقام اول را به دست آورد. سیمین غزل حسنزاده معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن قدردانی از زحمات ناشران افغان گفت کتاب نماد شکوفایی فرهنگ و تمدن یک کشور است و ما فرهنگ غنامند با قدمت بیش از 5000 سال را داریم که گسترش و معرفی آن بستگی به این دارد که به فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور توجه صورت گیرد. در این دیدار دکتر اجمل عاظم رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان افغانستان گفت این نمایشگاه بین المللی کتاب از تاریخ 10 الی 20 ماه سر به اشتراک ناشران اضافه از 18 کشور در شهر تهران برگزار گردیده بود که 1500 عنوان شامل اضافه از 10000 جلد کتاب ناشران افغانستان نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود و اضافه کرد که نمایشگاه کتاب‌های ناشران افغانستان مقام اول را به دست آورد و بیشتر کتب عرصه‌های ادبیات، داستان، تاریخ و کتاب‌های زبان پشتو مورد توجه قرار گرفته و در مجموع اضافه از 70% کتاب‌های ناشران افغانی به فروش رسیده است. و همایش بزرگ ادبی به مناسبت 110 سال روز تولد استاد خلیل الله خلیلی شاعر پرآوازه کشور در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برگزار شده بود. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در این همایش صدها شاعر، نویسنده، محقق و منتقد زبان پارسی و پشتو و برخی مسئولان حکومتی شرکت داشتند. دکتر سید مخدون رعین وزیر اطلاعات و فرهنگ در این نشست استاد خلیلی را شاعر چند بودی عنوان کرد و گفت که وی با اشعارش همواره در خدمت مردم بوده است. دکتر رهین گفت که استاد خلیلی از جمله اندک شعرای است که شعر کهن پارسی دری را در خدمت نسل امروز به کار برده است.
شماری از مردم هر قدر مطالعه کنند، تجارب کسب نمایند و به هر مقام و منصبی هم که برسند باز هم بی محابا و از خود بی خبرند و تنها چیزی که از بام تا شام ایشان را از را می زند ارضای نفس و زیاده طلبی و حرص و آز است تا بیشتر بخورند، بیشتر بخوابند و بیشتر کسب منفعت نمایند و اما لحظه ای هم به دیگران توجه ندارند و تنها و تنها به خود می اندیشند و غافل از آن که این گستردگی نفس روزی باعث حادثه ای می شود یا خود و یا عزیزترین فرد آنها از آن صدمه خطرناکی تا سرحد مرگ را متقبل می شود. شنیدن نصایح از خصلت‌های انسان است اما عمل کردن، قبول حس نودوستی و خدمت به سایرین را از مشکل‌ترین کارها می‌پندارند. خیر، داستانی داریم از فرستاده‌های شنونده خوب ما سیاوش اندرابی با عنوان چقدر زود دیر می‌شود. مرد نارنجی پوش جارو کش شاروالی که هین جارو به سرک مقابل یک شفاخانه با خیالات ناشی از تشویش های روزگار بود، ناگهان صدای برک موتری که طفل کوچکی را به چند متری پرتاب کرد و خود آورد. پیرمرد دید و خوب هم دید که دریور بعد از این تصادم بدون توقف با سرعت زیاد از نظرها غایب شد. پیرمرد نارنجی پوش جارو را به زمین انداخت و با عجله خود را به طفل بیهوش و مصدوم رساند. دید که از سر و روی طفلک خون غلیظی جاری است و با مشکل نفس می کشد. به زودی آن را برداشت و روانه شفاخانه شد که عقب دیوارهای آن را جاروب می کرد. مرد 60 ساله در حالی که کودک را با ناتوانی حمل می کرد وارد شفاخانه شد و به پرستار گفت خواهش می کنم به داد این بچه برسید، پسرک را موتر زد و فرار کرد. یگانه پرستاری که آنجا حاضر بود با عجله تمام طفل در حالت کوما را قبول کرد. چند دقیقه بعد با دستهای خونالود از اتاق خارج شد و به پیر مرد گفت زخم خیلی عمیق است، به فرق خورده و کوما هم رفت و این بچه نیاز به عملیات دارد، کاکا جان، اولا پول عملیات را بپردازی و بعدن هرچه عاجل خون تهیه کنی. پیرمرد با دست و پاچگی گفت: دخترم، من حالا پولی ندارم و پدر و مادر این بچه را هم نمیشناسم. من مصروف جاروب سرک بودم که این حادثه صورت گرفت. خواهش میکنم عملیات کنید. خدای نخواسته پسرک نابود نشه. وضعیت او هم خیلی وخیم است. من پول را تا شام برای تان چاره سازی میکنم. پرستار گفت: به من مربوط نمیشود. دکتری که قرار است بچه را عملیات کنه همیال آمد و در اتاق دیگه است. با او صحبت کنید. جاروکش شاروالی با نگرانی زیاد نزد دکتر رفت، اما دکتر بدون اینکه نگاهی به کودک بیندازد گفت: این قانون شفاخانه است، باید پول قبل از عملیات پرداخت شود. من که نمیتونم پول عملیات هر مریضه بپردازم. پیرمرد هر قدر عذر کرد به گوش دکتر نرفت و دکتر با عجله به سوی منزل دوم رفت. اما صد دریغ که صبح روز بعد دکتر با خانمش هر دو بر سر مزار پسر کوچکشان اشک می ریختند. کتاب زندگی، تنهایی و من، مجموعه شعری خانم عارفه بهارت به مجله آزادی تحفه شد و در این هفته موفق به صحبت با ایشان شدیم. بدون تکلف این مکالمه را با شما نیز شریک می سازیم و هدف اصلی چاپ این مجموعه را رو در رو از شاعر می پرسیم. خیلی خوشحال شدم که همسایه در به دیوار خود به صحبت دعوت میکنم. از همسایگی رادیو آزادی از صدای امریکا، شما خانم عارفه بهارت، جورنالیست و شاعر دو زبان دری و پشتو را. خانم بهارت، خوش آمدین به برنامه مجله آزادی. میدونید هر کاری بهانه ای رواشکار میسازد. کتاب زندگی تنهایی من، این کتاب یک بهانه شد به یک از شما دعوت کنم با ما صحبت و گفتشونیدی داشته باشین و در زمینه نگاشته های شما به برنامه یک رنگ رخی هم ببخشم. خانم بهارت، شماری از علاقمندان در خانش عنوان مجموعه شعری شما هم در اشتباه میشون. تلفظ ای باره عنوان کتاب، یعنی همین کتاب آخر شما، چی هست؟
بله، بسیار تشکر میکنم، ممنون از شما به خاطر این دعوت دوستانه از ما. کتاب زندگی، تنهایی و من نام داره، یعنی سه حرفه بیان میکنه عنوان کتاب: ما، زندگی و تنهایی ما. ولی با تاسف همونطور که میفهمین چاپ هر نوشته ای در افغانستان هنوز که هنوز است از اشتباهات و اغلاط چاپی مبرا نیست. کتاب هم در عنوانش باید در بین همین سه کلمه کامه های می داشت که متاسفانه نداره و شاید همین دلیل هم است که مشکلات پیش میاد خانش عنوان کتاب،
یعنی زندگی، تنهایی و من. خیلی خوب، بلو بهارت، در سال 1379 مجموعه اشک و باران شما چاپ شد. من نقدی از یک نویسنده به این کتاب را هم در کابل نات خواندم و ایشان شماری از اصطلاحات ترکیبی شما، مثلا ای همیشه ترین و از تقویمش بهار را به ضرب تیغ کندن یا چند تای دیگر، چه گفتنی دارین در این زمینه؟
بله، حرف شما یک قصه بسیار پیشینه را به خاطر ما میاره. دوستی که نقد کردن به کتاب یکی از آشناهای ما در روزگارهای قدیم بودن، یعنی با هم به نحو همکار بودیم در یک محیط کاری، ولی من نمیدانم که چگونه نوشته اونا را نقد بنامیم. برازی که شما میفهمین که نقد هر نوشته از خود اصول و ساختار مشخص داره. نوشته را که دوست عزیز ما کردن، اون نقد نیست، فقط یک نوع عقده‌گشایی است که بیشتر برمیگرده به مو سابقه آنچه که گذشته بوده. و ما این را نقد نمیگم. از طرف دیگه کلمات را که شما به او اشاره کردین، مثلا ای همیشه ترین، من نمیفهمم دوست عزیزم چرا برشانی کلمه نامانوس بوده. یعنی ما داریم چیزهای جاودانه و جاودانه ترین، این مثلا ترکیبی است که در زبان دری وجود داشته، یا مثلا
یک صفت عالی است.
بله. یا مثلا امی که میگیم از تقویمش بهار را به ضرب تیغ کنده اند، این یک نوع استعاره است که مثلا فصل زندگی تو یا فصل زندگی ما یا فصلی که تو در زندگی میکنی بهار نداره. بهار را با ضرب تیغ مثلا کندند. بیشتر در حالات حاضر در کشور ما یا حالات امی 30 ساله که گذشت، یعنی فصلهای ناگوار در زندگی هم وطنهای ما بودند، فصلهایی که ما در بهار زندگی میکردیم ولی بهار را حس نمیکردیم. زیبایی و شادابی بهار واقعا از زندگی بسیاری ها در کشور ما کنده شده بوده و به ضرب گلوله کنده شده، به ضرب تیغ کنده شده و از بین برده شده. دقیقاً توجه و اشاره ما به نمت یک حرف بوده، ولی درست. که دوست ما ایره نقد کردن یا بر خودشان نمانوس بوده نمیفهم دلیل پیش خودشان است.
خیر، یک اضافه بسیار جالبی هم شد. خب کم کم نزدیک میشیم به اصل مطلب. بازم قبل از او خانم عارفه، بهار خب بهار است و فصل زیبایی و طبیعت، اما بهارت که پسوند اسم شما و تخلص شما هست، به چه دستوری بهارت شده؟ و در حالی که کشور پهناور هندوستان هم بهارت میگن.
بله آه. ولی این دو با هم دیگه هیچ ارتباط ندارن. بهارت را که ما عنوان کردیم، امیت اضافی یا آخری را که ما در پهلوی بهار گذاشتیم یک نوع نسبتی است مثلا به طرف مقابل. مثلا این بهارت خوانده میشه، یعنی بهار تو. ولی این به بهاراتی که شما فرمودین هندوستان بوده یا نام قدیم هندوستان بوده هیچ ارتباط نداره با هم.
چه جالب که دو مسئله حل شد. در جای خواندم که تم اصلی شعر شما را حقیقت گویی و انتقال ای ارزش به مردم تشکیل میده. از نظر خود عارفه بهارت ای ارزش چه جایگاهی داره؟
ما در کنار ای که شعر میگم که نمیتونم خود شاعر بگویم، فقط یکان چیزی که به اصطلاح به گفته خودم بعض وقتا قتل نفس مرتکب میشم و چیزایی مینویسم، در کنار از جورنالیست هستم و در کار جورنالیزم ما همیشه واقعیتگرایی و حقیقتگویی پیشه کردیم و امو مسئله بر شعر ما هم تاثیر گذاشته. همیشه کوشش کردیم که حقایق را که در جامعه وجود دارد، در زندگی ما وجود دارد، در زندگی انسان هم نو ما و هم متن ما و هم دنیایی ما حتی وجود داره، اونا را بیان بکنم. فقط هم یک چیز آموختیم، چیزی که ارزش جاودانی داره و او حقیقت گویی است. از او خاطر همیشه ایره در کار پیشه کردیم. سوای از این که عشق به زندگی و آدم ها هم تم اصلی شعرهای ما یا نوشته های ما بوده.
و از وظیفه هم حرف زدیم. 11 سال در رادیوی بی بی سی و امروز هم در صدای امریکا کار میکنین. از کار خود تا چه حدی راضی هستین؟
خدا رو شکر زیاد راضی هستم، به دلیل ازی که من ژورنالیسم عاشقانه دوست دارم و دلیلش هم پیشتر براتون گفتم که مسلک است یا کار است که با واقعیت گویی و حقیقت گرایی سر کار داره. من ژورنالیسم تحصیل کردم، یعنی میتونم بگویم که یک ژورنالیست آماتور نیستم بلکه حرفه‌ای و تحصیل کرده هستم مسلکی. به او خاطر همین کار هنوز که هنوز است ادامه میدم و فکر میکنم که جزئی تا که زنده هستم کار دیگه پیش نخواهد کردم. برای اینکه راستش اول هنرش ندارم جزئی و بعدش هم دوست ندارم کار دیگه را که انجام بدم.
درست. قیامتی به سرم بار بار میگذرد، چه بی امید چه پر انتظار میگذرد، چه سوگ میگذرد از دیار خسته من، ز فرق تا قدمش یک شرار میگذرد. مطلب مقطعی غزل شما بود که از مجموعه شعری شما، نمیدانم از کدام مجموعه بود، در وبلاگ ما خواندم. خب همین کتابی را که در دست داریم، همین عنوانی که شما گفتین، در مورد ازو از شما بشنویم. چرا این کتاب آفریدین؟ چرا این شعرها را یک جای جمع کردین؟ این شعرها چرا میرسانه از نظر خود شما؟
دلیل یا انگیزه خوب برای نوشتن همیشه در ما وجود داشته، چون یک موجود اجتماعی هستم و در بین مردم وقتی که زندگی میکنم چیزهایی را میبینم و در ما برمیانگیزه، حس را که باید بنویسم. دلیل نوشته های ممی است همیشه و دلیلی که کتاب چرا جمع آوری کردم، راستش ما در سالهای بسیار پیش یک مجموعه اولی را چاپ کردم به نام اشک و باران. او در سالهایی که هنوز مهاجر نبودم، پیش از مهاجرت های ما در افغانستان بود، ولی کتاب در پشاور چاپ شده بود. نقایص هم داشت و به همین دلیل بسیار کم به دسترس دوستای من قرار گرفت، چون وقت واقعا رفت آمد به پشاورم برام زیاد آسان نبود و به او خاطر یک مقدار شعرهایی که در کتاب زندگی تنهایی و من هست در مجموعه اشک و باران هم وجود داشته. ولی دلیل دیگه که خواستم کتاب زندگی تنهایی و من را چاپ بکنم، اول خود تعدد یا ازدیاد اشعار بود که بالاخره خواستم اینا را در یک مجموعه جمع بیارم و دوم دیگه ای که زندگی و حالات در زندگی هر انسان متغیر است، شما میفهمین شرایطی که من در زندگی میکرم در حالت تغییر است و بود و بیشتر وقایعی که در دور بر من به اصطلاح اتفاق میافتاد و من حسش میکردم و مرا به اصطلاح قلب من به درد میآورد، همین مسائل خشونت ها در کشورم بود، خشونت علیه زن، خشونت علیه کودک، در کل خشونت علیه انسان در محیط ما حوله که من زندگی میکردم و در سالهایی که من زندگی کردیم. بیشتر اشعار کتاب زندگی تنهایی و من همین مسائل است.
خانم بهارت، به بهانه تنوع از حیات خانوادگی شما هم به شنونده های مجله آزادی آگاهی بدیم، او هم از زبان خود شما.
خانواده کوچک هستیم با دو دختر بسیار گلم، دریا و باران، یک جا زندگی میکنیم. بله. اونا درس میخوانن هنوز. محیط خانوادگی خدا رو شکر زندگی آرام و راحت دارم.
از گذشته در کجا تولد شده این شنونده علاقه مند هستم، یعنی که خانم بهارت از کجا خواد بود؟
بله، خانم بهارت کابولیست خوشبختانه، هرچند از طرف پدر نژاد ما به ترکا میرسه، پدر من نژاد ترک دارن، مادر من پشتون هستن و خودم در کابل عزیز و دوست داشتنی زاده شدیم و تا امروز که امروز است، جز سالهای کمی از مهاجرت، خدا رو شکر زندگی خوش و راحت دارم در شهر خود.
حال فرصت او رسیده که شعر نابی هم به صدای خود شما داشته باشیم، یک شعری از این دفتری که شما برای من تحفه دادین، از یکی رو بخوانین که صدای مقبول شما علاقه‌مندای شما بشنون.
من خراب منگر ز تو می گریزم آخر، نه اسیر عشق گردم ز تو می گریزم آخر، چو تو را به جان رسانم به لبت فغان رسانم، نه به تو اسیر گردم ز تو می گریزم آخر، من غم گرفته در دل، من پا نشسته در گل، نسازد به مهر این دل ز تو می گریزم آخر، به بلای بی زبانی دل و جان اسیر دارم، با بلای بی زبانی دل و جان اسیر دارم، به دیار تلخ کامی ز تو می گریزم آخر، نه به عشق دل ببندم نه به مهر پای بندم، من دل شکسته چون نی ز تو می گریزم آخر، نه به جان نوازشم کن نه به دل نیایشم کن، نه دم ستایشم کن ز تو می گریزم آخر، به دمی که با تو هستم اگر از نشاط مستم، من اگر که غم پرستم ز تو می گریزم آخر.
خیلی خوب، خیلی عالی بود. پایان این گفتمان از شما سپاسگزار هستم. با مصروفیت هایی هم که دارین ناظر صحبت با مجله آزادی شدین، کاش فرصت کافی می بود از درد دل شما بیشتر می شنیدیم. خب یار زنده، صحبت باقی، بازم سپاس.
بسیار تشکر، سپاس، افتخار بخشیدین.
در مورد اثر ورزش در درمان افسردگی در سالهای اخیر مطالعات متعددی انجام شده است که بیشتر آنها نشان دادند که ورزش به بهبود افسردگی کمک می کند. اگرچه سازوکار اصلی اثر درمانی ورزش مشخص نیست، اما ثابت شده که ورزش کردن در بهبود روحیه کمک می کند. همچنین ورزش کردن باعث می شود توجه بیمار از نگرانی ها و سایر مسائل ناراحت کننده به نکات دیگر جلب شود. به علاوه به بهبود اعتماد به نفس کمک می کند. آیا ورزش کردن می تواند به اندازه روان درمانی یا دارو درمانی در بهبود افسردگی مؤثر باشد؟ در کوتاه مدت بله، ولی درباره اثر بخشی طولانی مدت ورزش برای درمان افسردگی مطالعات کافی انجام نشده است. پرسش اخیر ما از استاد عظیمی هم همین بود که این پاسخ را دریافتیم.
افسردگی یک بیماری روانی است که البته به راه حل ها و پیشنهادات گوناگونی برش میشه. از چهار آدرس میشه به ما کمک بکنیم. یکی خود فرد میتونه به خود کمک بکنه، خانوادهش میتونه به فرد کمک بکنه، مشاور روانشناس میتونه برش کمک بکنه و اجتماع و فرهنگ و رسانه ها و اینایش کمک کرده میتونه.
الی علم به زمان خیلی طولانی احتیاج داشت تا بفهمد که چرا یک انسان افسرده می شود. بد باور روانشناسان افسردگی اختلال احساسی نیست. تغییر ناگهانی احساس هم اتفاقی نیست. هر احساس بد نتیجه تفکر منفی است. طرز تلقی بدبینانه بدون منطق زمینه ساز شروع افسردگی و دوام آن است. تفکر شدیداً منفی همیشه با افسردگی یا اختلالات احساسی همراه است. وقتی نگران می شوید، وقتی افکار ناخوشایند به ذهنتان خطور می کند، کج خلق و افسرده می شوید. افسردگی معضل بسیار پیچیده ای است و شما به تنهایی نمی توانید آن را حل کنید. معمولاً درمان افسردگی روندی طولانی مدت است. افسردگی نیز هم مانند سایر بیماری ها نیاز به درمان دارد. در غیر این صورت از دست آن خلاصی نخواهی یافت. استاد روانشناسی عظیمی با این گفته ها موافق است و میگوید
اگر بیم سر خود فرد، فرد باید غذای خوب بخوره، فرد باید تفریح کنه، فرد باید ورزش کنه و در روانشناسی بیشتر روی ورزش تاکید شده. ورزش، فعالیت‌های جسمی، فعالیت‌های بدنی، مهارت‌های بدنی اینا کمک میکنه ما را که خون ما به حرکت بیاید. با ما کمک میکنه عضلات ما بیشتر فعال‌تر و به اصطلاح نقش بازی کننده شود. هر لحظه‌ای که هر ازگاهی که بدن ما، فعالیت‌های جسمی ما به فعالیت میاد یا به اصطلاح آغاز به فعالیت میکنه، در همون لحظه است که به قسمت‌های مختلف بدن ما خون میرسه، اکسیژن میرسه. هر انسان با اکسیژن مغزی نیاز داره. اگر ما 500 نفس عمیق بکشیم که در ورزش البته زیاد نفس عمیق کشیده میشه، 30% به مغز ما اکسیژن میرسه. اگر ما 1000 نفس عمیق بکشیم، 60% به مغز ما اکسیژن میرسه و به اندازه‌ای که مغز با اکسیژن نیاز داره، به هیچ چیز دیگه به اندازه نیاز نداره.
در مورد اثر ورزش در درمان افسردگی در سالهای اخیر مطالعات متعددی انجام شده است که بیشتر آنها نشان دادند که ورزش به بهبود افسردگی کمک می کند. اگرچه سازوکار اصلی اثر درمانی ورزش مشخص نیست، اما ثابت شده که ورزش کردن در بهبود روحیه کمک می کند. همچنین ورزش کردن باعث می شود توجه بیمار از نگرانی ها و سایر مسائل ناراحت کننده به نکات دیگر جلب شود. به علاوه به بهبود اعتماد به نفس کمک می کند. این مسائل هم می تواند به کاهش افسردگی بیانجامد. آیا ورزش کردن می تواند به اندازه روان درمانی یا دارو درمانی در بهبود افسردگی مؤثر باشد؟ در کوتاه مدت بله، ولی درباره اثر بخشی طولانی مدت ورزش برای درمان افسردگی مطالعات کافی انجام نشده است. از طرف دیگر متاسفانه این درمان برای گروه زیادی از بیماران قابل اجرا نیست، زیرا نیاز به انرژی، انگیزه و مداومت زیاد دارد. باعث می شود بسیاری از بیماران افسرده این درمان را نپذیرند یا در میانه درمان آن را رها کنند. این درمان تقریبا برای هیچ یک از بیماران مبتلا به افسردگی شدید قابل اجرا نیست. پرسش اخیر ما از استاد عظیمی هم همین بود که این پاسخ را دریافتیم.
اگر ما بتانیم به مغز ما که افکار منفی، افکار غیر منطقی، افکار متاثر کننده، افکار غمگیر کننده، افکار نگران کننده جای گرفته، استراب ها جای گرفته، وسواس ها جای گرفته، استرس ها جای گرفته، افسردگی های عمیق و متوسط و خفیف جای گرفته، ما ایره بیگانه وسیله میتونیم بیره تخلیه کنیم که ما ورزش کنیم، ما این مغز خود فعال نگاه کنیم تا او افکار و اندیشه ها دور شود از این مغز ما و راحت تر گفته میتونیم که حتی افسردگی خیلی از سلول ها و حجرات مغزی را از بین میبره و زمانی که ما ورزش میکنیم سلول ها و حجرات دوباره بازسازی میشه، تهیه و تدارک میبینه، کار میکنه، فعالیت میکنه و انسان صحتمند میباشه، نه تنها یکی از افسردگی بلکه از اکثریت بیماری روانی نجات پیدا میکنه.
ورزش آنطوری که تعریف شد مسئله عمده است. در حال حاضر از این روش درمانی فقط به عنوان یک درمان کمکی استفاده میشود، نه یک درمان اصلی. اما نتیجه باز هم همان است که به سایر امراض توصیه می شود که به دکتر متخصص مراجعه کنید، در حالی که در افسردگی کدام عضوی از اعضای شما نشکسته و یا تخریب نشده و یا غیر فعال نیست، باز هم خود را روحاً مریض می یابید الزاماً به روانشناس مراجعه کنید، به شرط آن که به هدایات آن عمل کنید و خود مدد رسان خوبی به دکتر روانشناس خودتان باشید. دور نیست که خیلی زود وضعیت گذشته را دریابید و خوب هم در میابید. به نیت شفا. شنونده های محترم، برنامه امروز مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله مددگار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com